ببرنش جایی سر کار. یه مجموعه ای از مسائل فرهنگی اجتماعی رو ما باید حل بکنیم تا یک مسئله به صورت نهایی حل بشه. و اما من خدمت شما هستم، یه روز که مجلس تشریف داشتید دستور بدید من خدمتون میرسم با هم بریم این کمیسیون.
یه نکته دیگه، من بازم جهت اعضای جناب علی، حالا بالاخره اثرگذار هستین، تصمیمات و اظهار نظر شما و سایر همکاران و نمایندگان محترم، ما تو بحث قانون برنامه 5 سال هفتم توسعه هم الان ابلاغ شده، گفتم تغییر در مدیریت مراکز ماده 16 مراکز کمپای ترک اعتیاده که به معاونت کاهش تقاضای در واقع ستاد مالی ریاست جمهوری سپرده شده. اینم خودش در واقع محول کرده به استاندارها در سطح استانه، اونا مقام زیصلاح هستن که این مدیریت مراکز ماده 16 رو به پلیس بدن، به شهرداری بدن، به عرض کنم سپاه بدن، سازمان زندانها بدن. یعنی همون چنگانگی که شما اشاره کردی تو اینجا در واقع دیده میشه. این نیاز به یک بازنگری اساسی هست.
من خدمتتون هستم. ببینید ما این مسئله اجتماعی رو اگه حلش نکنیم حتما در آینده بیش از گذشته گریبان ما رو خواهد گرفت، لذا باید حتما همه با هم همکاری بکنیم. بعضی افراد مثل من علاقه‌مندن عناوین رو کسب بکنم، والله با این عناوین کاری پیش نمیره. ما باید مدیریت متمرکز بکنیم و بعدم صاحبان دانش این حوزه رو. ببینید ما اگر شناسایی نکنیم چرا یه جوان میره به سمت اعتیاد، حتما راه حل مناسبی برای ترک اعتیاد پیدا نمی‌کنیم. ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر خب یه ستاد بالادستیه، به نظر من اصلی ترین وظیفه‌اش مبارزه، همونطور که اسمش روشه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اونم در ابعاد کلان و سنگینش.
البته دکتر ستاد باز بیشتر وظیفه سیادتگذاری داره در بخش مبارزه هم که ما خدمت روشه. جناب سردار هستیم، پلیس هم به هر حال در این حوزه ورود کرده، اما قطعا قوانین و اسناد بالادستی میتونه در این حوزه کمک بکنه، راهگشا باشه. تعامل نمایندگان بین حتی کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی، بعضا حتی کمیسیون فرهنگی، به هر حال ما تو موضوعات اطلاع رسانی و فرهنگی این مسئله که اعتیاد یک بیماری هست و در کمین هر خانواده ممکنه باشه و دور از حتی ممکنه خانواده های خود عزیزان نباشه، نیازمند تعامل بیشتر هستیم. انشاءالله که جناب عالی کمک بکنید، همکارانتون کمک بکنن.
دوستانم اگر مجلس تشریف بیارن من کمیسیون اجتماعی،
انشاءالله که برنامه ما هم این تعامل رو تقویت بکنه. درود بر شما و بر شما همکارانتون در کمیسیون، آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار. آیا دکتر صد شما نظرتون چه رابطه با بحثی که صورت گرفت؟ جناب سردار نکته مهمی رو گفتن، به هر ترتیب این موضوع باید در قالب لایحه بررسی میشد. حالا آقای دکتر نصیب تاکیدشون بر این بودش که ما باید حتما مثلا این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی کنیم. به نظر من خروجی کار نیاز من یک مصوبه قانونی بود. خیلی حالا بحث این که در کدوم کمیسیون مورد بررسی قرار بگیره مهم نبود، مهم بود که به سرانجام برسه. چرا این مسئله واقعا این نگاه نسبت
بهش من یه نکته عرض بکنم، هر آسیب‌های اجتماعی و یا هر آسیب دیگری در کشور یک نکته است که ما ازش غفلت میکنیم. ببینید مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان مردم، اصلا بحث مردمی سازی که مطرح شد شاید در قالب یک شعار باقی ماند. مردمی سازی یعنی حل همه آسیب‌ها و مشکلات جامعه. ببینید این مدل، این نوع گفتمان، واسپاری و واگذاری مشکلات مردم، دخیل کردن خود مردم در حل مشکلات، نه به این معنا که از گردن مسئولین از گردن خودشون باز بکنن بگن مردم خودشون اینا رو حل بکنن. نه، ببینید یک مدل هست، حاکمیت نقشش چیه، مردم نقشش چیه؟ نقششون چی هستش. حاکمیت باید در کنار نهال مردم، نهال مردم یعنی نهالی که تازه جوان داره ریشه میده در حوزه فرض بفرمایید حل آسیب‌های اجتماعی، حاکمیت مانند اون چوب خشک تکیه‌گاه کنار این نهال باید قرار بگیره و این کمک بکنه، حمایت بکنه، این ریشه جون بگیره، ساقه تنومند بشه، میوه بده، برگ بده. مدلش هم الان خدمتتون عرض میکنم. اما وقتی که حاکمیت میخواد نقش ریشه و ساقه و برگ و میوه رو خودش ایفا بکنه، حتما محکوم به شکست در اون موضوع هست. حالا ما به عنوان گام 15 که خیلی تاکید کردیم، میخوام اینجا عرض بکنم 14 مرحله رو ما رفتیم. تمام نه گام تربیتی رو ساری و جاری در مراکز کردیم، توسعه زیرساخت‌ها رو انجام دادیم، دستگاه‌ها آمدن هم افزا هم شدند، به قول آقای دکتر نصیرپور یک دستگاه متولی هم پیدا شد و همه چیز به اصطلاح ریاضی دو دو تا چهار تا مرتب روی میز چیده شد. آیا مشکل آسیب‌های اجتماعی حل میشه؟ خیر، حل نمیشه. حلق مفقودش اینه، کار رو مردم انجام دادن، در 8 سال دفاع مقدس مردم جلوی دشمن ایستادن، در کرونا مردم ایستادن. حاکمیت نقشش چی بود؟ نقشش این بود که بیاد حمایت بکنه. چگونه؟ ببینید الان معتاد متجاهر رو ما مراکز زدیم، پلیس مقابله کرد، ستاد مبارزه و و و دستگاه دیگه آمدن، فرض رو بر این بگیرید که هم‌افزا شدن، در مجلس هم مصوب شد. خب این اگر توی محله مردم خود محل بیان معتادین محلشون رو شناسایی بکنن، مگه هر محله چند تا معتاد داره، میگه آقا این معتاد مربوط به محله ما هست، میریم سراغ خانوادش. حالا رفتیم سراغ خانواده، اولین کاری که میکنن این معتاد رو ببرن ترک اعتیاد. آیا زیرساخت ترک اعتیاد وجود دارد؟ میفهمن دوستان میفهمن بله، ما میگیم 8000 ظرفیت ایجاد کن، 25000 ظرفیت بکنن که همه دستگاه در تهران. خب آیا رفت اون مرکز نهگام تربیتی وجود داره یا نه؟ میره معتاد در آرزوی این که اون 3 ماهش 6 ماهش تمام شه و دوباره بره ماعسل، به قول خودشون میگن ماعسل، یعنی دوباره پاک بشه، با بدن پاک بره مواد مخدر مصرف کنه.
حالا اینجا که راهی که این موضوع رو اشاره کردین، من میخوام نظر جام سردار بپرسم، چون دغدغه‌شون هست این که ما مدت زمان نگهداریش بفهمیم.
عذرخواهی میکنم چون این تکمیل نشود. ببینید فرض بفرمایید که اینها رو همه رو انجام دادیم، محله آمد خانواده معتاد رو شناسایی کرد، معتاد فرستاد تو مرکز ما، دختر دم بخت داره، دختر بچه معلول داره، خانومش، خانوادهش، بچهش، آیا این سرپرست نصف نیمه خانواده رو که ما فرستادیم مرکز اعتیاد مورد توجه و حمایت قرار میگیرن یا رها میشن در جامعه؟ یعنی ما برای حل یک آسیب اعتیاد 5 تا آسیب دیگه به اون خانواده وارد میکنیم. راهش اینه، این که گفتم حاکمیت وایس کنار مردم، اینه که آقای شورا انجیو گروه خیر محل، شما خانواده شناسایی کردی، دختر دم بختشو معرفی کن کمیته امداد حمایت بکنه، معلولشو معرفی کن بهزیستی حمایت بکنه، جهیزیهش رو معرفی بکن، دستگاه های حمایتی که آقای دکترم فرمودن حمایت بکن.
با شما هم نظر ما دکتر، قطعا نقش انجام نگیم بگیم سازمان های مردم نهاد، بسیار اثرگذار. ما هر جا شاهد حضور تشکل های مدنی، سازمان های مردم نهاد بودیم در کنار حاکمیت، دیدیم که اثرگذاری قابل قبولی هست. در حوزه اعتیاد ما بیشمار سازمان مردم نهاد داریم، داره مجوز از وزارت کشور، از سازمان بسیسی، از وزارت
حاکمیت و سازمان های مردم نهاد خانم کریمی اتفاق نیفتاده.
با وجود اینکه ما چیزی تحت عنوان سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور داریم که وظیفه
مردمی سازی داریم، اما مردمی سازی واقعی اتفاق نیفتاده و این آسیب اجتماعی دوباره برمیگرده به جامعه.
متشکرم. جناب سردار، در خصوص بحث ظرفیت مرکز نگهداری ماده 15 که دغدغه شما بود و دغدغه خیلی از دلسوزان این حوزه هست، که واقعا اگر ما اینها رو در واقع درست مدیریت نکنیم و کار رو دست کاردان نسپاریم، نوع نگاه در این مرکز خیلی مهمه. شما با چه نگاهی این افراد رو جمع‌آوری می‌کنید، نگهداری می‌کنید و خب دوباره می‌خواید اینها رو برگردونید، در نهایت چه تصمیم گرفتین؟ الان چه وضعیتی دارن پذیرش معتادین متجر در مرکز نگهداری ماده 15؟
عرض کنم خدمتتون، خب حالا این میگم بحث مراکز الان قبلا در تابعیت علای بسازون بهزیستی بود، ولی الان تو این قانون جدید که اشاره کردم محول شد. حالا همین در تهران ما الان هم شهرداری داریم، آقای دکتر اشاره کردن، خود 10 تا مرکز یاورشهر زدن، مثلا پلیس مرکز سروش داره، خودش ما الان سعی کردیم تو مرکز سروش که 2000 ظرفیت داره و گفتم داره حالا افزایش ظرفیته، ما یه سری حرفه آموزی در کنارش داشته باشیم، مثلا بحث اشتغال زایی حرفه یاد بگیرن، بحث جوشکاری، بحث صافکاری، تعمیرات خودرویی، عرض کنم خدمتتون، حتی پرورش گل و گیاه و شتر مرغ و امثال
هم هر حرفه و مهارتی که منجر به اشتغال اونها بشه
اون یه کاری بتونه حرفه ای داشته باشه، درآمدزایی داشته باشه، بعد یک مرکز مشاورم در کنارش ارتباط بگیره به خانواده، اونم مجاب کنه بیان ببینن وضعیتشو و پذیرش هم داشته باشه. ما از سال گذشته تقریبا پلیس قبلا گفتم حتی دو حوزه جمع‌آوری فقط وظیفه داشت، ولی نگهداری هم نداشت، ولی از سال گذشته که سردار فرمانی سردار رادان خدمت حضرت آقا شرفیاب شدن، یعنی اشاره کردن که بحث حرف آموزی اینجا رو به اردوگاه کار تبدیل کنید برای مراکز از همین بحث معتادان، پلیس تو این حوزه هم بالاخره یک پیگیری هایی داشته از سایر طریق سایر سازمان ها. خود پلیس ما سرجم 45,000 نفر از سال گذشته، یعنی از شهریور سال گذشته تا الان تقریبا بحث حرفه آموزی رو در دستور کارشون قرار دادیم، چه خود پلیس چه سازمان هایی که به اصطلاح بانی هستن، خود شهرداری هست، بهزیستی هست، عرض کنم خدمتون سپاه هست، سازمان زندان ها. از این 45,000 نفر قریب 15,700 نفر یعنی گواهی اشتغال به کار، گواهی حرفه آموزی کسب به اصطلاح حرفه رو کسب کردن و حدوداً 6,700 خورده از این نفرات باز مشغول به کار شدن. یعنی این یک تقریبا حالا شاید شروع خوب باشه، انشالله همه سایر مراکز کمپ اعتیاد، همون مراکز 15 ماده 15 اشاره کرد، بیشتر مراکز ماده 16 شو مراکز ماده 15 بیشتر خصوصی ها هستن.
بله.
اینا رو مثلا به این سمت سو بریم که انشالله همه اگر بیان بحث اشتغال زایی و حرفه آموزی و بحث درآمد زایی داشته باشن دغدغه ها کمتره. از طرفی این بحث اون مدت نگهداری است، همچنان بنا دغدغه پلیس است، چون تا چش رو هم میذاری 3 ماه و 6 ماه تمام میشه دور اینا قبل از اینکه واقعا حرفه‌ای به اصطلاح کسب کنن و مشغول به کارشن دوباره باز برمیگردن تو همون فضای شهری و فضای پارک ها و اون آلودگی در کمینشون هست. طبیعتا ما یکی از خواستهای پلیس هم خود ستاد مبارزه متقدر هم که بنا سیاست گذار پیگیر این موضوع هست، این مدت نگهداری باید افزایش پیدا بکنه. بحث 2 سالش بود که گفتم تو کمیسیون ابترمون ان شاءالله در ادامه حالا دو مجلس جدید اینو پیگیری بکنن و از طریق ستاد ان شاءالله به سرانجام برسه. واقعا دغدغه مهمیه. پلیس خود در کنار همین موضوع بحث دسترسی مواد هم شما اشاره کردید، خرده فروش ها از یک برخوردم سفت و سخت به خرده فروش ها را داره. ما از تمرکز فعالیت های مقابله رو گذاشتیم سمت مرز و حاشیه مرز، تا امروز که خدمت شما هستیم نزدیک 270 تن کشفیات انواع ماد مخدر بوده. تلاش پلیس اینه که ما در مبدا ورود، یعنی در مرز جلو ورود مواد بگیریم. خود بارها میشنید هر سال بالاخره ما شهدای زیادی در این عرصه تقدیم کردیم. واقعیتش به خاطر اینه ما مبارزه رو سعی کردیم به سمت مرز هدایت کنیم. تقریبا 82% از اقدامات مقابله پلیس در مرز خلاصه میشه.
اما من جام سر حال زمین قدردانی از سرش رو گرفتن این حوزه، به هر حال بحث خرده فروشی هم باید بهش توجه ویژه بشه و عاملی هست که به هر حال تسری میده و آمار مصرف کنندگان ما رو و همین سهولت دسترسی خودش عاملی هست برای
یه نکته. میخوام خدمت شما هم شنوندگان عزیزم عرض بکنم، واقعیتش پلیس رو این حوزه برنامه‌ریزی داره، تمرکزی داره، ولی خب به واسطه اینکه شاید بگیم مواد، ورود مواد از افغانستان با سیاست‌های طالبان هم کاهشی شده، تقریبا مواد سنتی کاهشیه ولی متاسفانه مواد صنعتی افزایشیه. حجم کشفیات ما تو 7 ماه 16% ما افزایش کشفیات شیشه داریم نسبت به سال گذشته. خب این دغدغه است برای خانواده‌ها. الان به واسطه کمبود موادی که مواد سنتی هست، گرایش به سمت مواد سنتی افزایش پیدا کرده، یکی یکم به سمت قرصهای ترک اعتیاد هم در واقع این متادون درمانی یک گرایش ایجاد شده. یعنی الان اگه از مراکز هم یه استعلام گرفته بشه تایید میکنن که اقبال عمومی معتادان به سمت داروهای ترک اعتیاد بیشتر شده. این باز یک پوان مثبت برای ما و وظیفه ستاد از ما تو جلسات کمیته مقابله و بحث کمیته درمان هم اشاره کردیم، توضیح دادیم که بیان از این ظرفیت به شکل قانونی در اختیار بذارن، جلوی یه سری انحرافا داشت از گذشته بگیرن. اگر مواد ترک اعتیاد در دسترس این معتادان باشه، شاید بهترین گزینه اونا می باشه به سمت مواد ترک اعتیاد برن تا اینکه برن مواد و به صورت.
و این نکته دیگه جام صدر از خانواده ها ما در این حوزه حمایت بشه به هر ترتیب. خانواده هایی که بارها و بارها کمپ های مختلف و مرکز بازپروری تجربه کردن، هزینه های فراوانی که انگاه اوقات در این مسیر ناامید میشن و ناگزیرن با این شرایط کنار بیان، در صورتی که هر یک فردی که به هر حال در این چرخه وجود داشته باشه میتونه افراد دیگه رو هم وارد چرخه بکنه، آلوده بکنه. در این زمینه به نظرتون میرسه که چطور باید از خانواده ها حمایت کرد؟ چون حمایت عاطفی و روانی اعضای خانواده با فرد معتادی که ما او رو به دید یک بیمار نگاه میکنیم در موفقیت ترک و بازگشتش به زندگی عادی بسیار میتونه موثر باشه.
خود در بحث خانواده طبیعتا باید سایر ارگان ها. ما یه مشکلی که داریم الان اصلا بحث جمعتر جمعوری داریم. اگر 500-600 نفر تو اون روز خاص جمع‌آوری بشن و تحویل مراکز غربال بشن، شاید 60 تا 65% اینا به اصطلاح میرن تو کمپ‌ها و 30 تا 35% برمیگردن، 40% برمیگردن تو سطح شهر. اونجا نیاز هست که سایر ارگان‌ها، یعنی اینکه مرکز قربالاز یه مرکز سلامتی هم باشه. اون که اگر وظیفه شهرداری هست، مثلا بعضیا شاید کارتون خوابن، اونا همون گرمخانه که دکتر اشاره کرد، اونا انتقال بده. اگر بحث بیماری زخم باز دارن، وزارت بهداشت باید باشه. شاید نیاز به بهزیستی، حمایت بهزیستی، نیاز به حمایت کمیته امداد هست. اونا رو همه در کنار این مرکز سلامت، در کنار مرکز قربال قرار بگیره. شاید
الان ما این مرکز سلامت کنار مرکز قربال نداریم.
دقیقاً نداریم. یه شاید یه خلأ باشه و اگر به این سمت بریم، اون دغدغه خانواده‌ام طبیعتاً کمتر میشه. ضمن اینکه میگم سایر ارگان و سایر سازمان‌ها باید این حوزه خانواده حتماً جنبه
حمایت داشته باشه. همینطور. آقای دکتر صد، شما چه کردین زمانی که خودتون در واقع افتاد مسئولیت بدید و الان چه اتفاقی میفته؟ به نظرتون واقعاً کنار این مرکز قربال، نبود مرکز سلامت و خب حالا سایر حمایتی که داره اتفاق میفته، به نظر میرسه فرایند رو مختل میکنه و فرایند به اون هدف اصلیش دست پیدا نمیکنه.
ببینید، عرض کردم چون مسئله موضوعات اجتماعی و سیاسی اجتماعی به انسان مرتبطه، مسئله پیچیده‌ایه. نمیتونیدش با اقتصاد گرهش نزنید، نمیتونید با فرهنگ عمومی گرهش نزنید، نمیتونید با معیشت مردم گرهش نزنید. بله. ببینید اینها هست. ما آمدیم، خب اضافه بر این که مراکزی نیاز داره، زیر ساخت‌های توسعه در واقع کاهش آسیب اجتماعی باید توسعه پیدا بکنه. این توسعه الحمدلله در تهران اتفاق افتاد و ظرفیتی امروز ما میتونیم اعلام بکنیم که 25,000 ظرفیت بیشتر از ظرفیت معتادین موجود الان وجود داره. خب ظرفیت کافی است، پس این بهانه ظرفیت الان برداشته شد. ما 9 گام تربیتی رو طراحی کردیم با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌هایی که حتی از نظر حزبی، سیاسی، جریانی نظرات مختلفی داشتند. بیش از 100 جلسه با عزیزان جلسه گذاشتیم که حتی نقد شدید می‌کردند همدیگر رو. خروجی شد 9 گام تربیتی، آموزشی، درمانی. ما شاید به این فکر می‌کردیم که این 9 گام تربیتی، آموزشی، درمانی که یکیش اشتغاله، از سمزدایی شروع می‌شد به بازگشت هویت و بحث حرفه آموزی تخصصی، اشتغال، توجه به خانواده. ببینید این خیلی نکته مهمه در گام پنجم، توجه به خانواده و باز اجتماعی شدن، یعنی این مجموعه بیاد خودش رو در مقابل اجتماع خودش رو ببینه، و ورود به بازار اقتصاد و آخر سر ورود به جامعه. این 9 گام طراحی کردیم. آیا این 9 گام تربیتی در سراسر کشور ساری و جاری شد یا خیر؟ اگر احمدی صد رفت متوقف می شود، اگر آقای فلانی رفت متوقف می شود. ببینید این نگاه ها وقتی کارشناسی و تخصصی بهش پرداخته نشه قائم به شخص میشه. این حزب آمد، اون گروه آمد، این باید تسری پیدا بکنه. نکته بعدی، حالا این رفت بیرون، رها بشه، ببینید معتاد متجاهری که 25 بار ترک کرده، به قول فرمایش جناب آیه سردار که فرمودن که این بالاخره 6 ماه کافی نیست، بعد 2 سال باشه. بله دقیقا درسته. خب این 2 سال برای چی باشه؟ برای اینکه 9 گام تربیتی رو طی بکنه، به خانوادهش توجه بشه. حالا رهاش کردیم، کجا میره؟ ببینید معتاد به من گفتش که من رفتم خیلی با اینها صحبت کردم، گفتم ما بر نمیگردیم خونه. گفتم چرا؟ گفتن چون هر چیزی که تو خونه گم بشه میگن تو برداشتی. به نگاه مجرم به ما نگاه میکنن. ما آمدیم مراکزی رو طراحی کردیم با همون نظر کارشناسی آحاد مردم، نه جناح و گروه، همه چیز رو همگان دانن. آمدیم مراکز جامعه پذیری رو طراحی کردیم. 3 مرکز جامعه پذیری ما در زمان خودمون افتتاح کردیم که این معتادی که الان 6 ماه مونده، 1 سال مونده بره چند ماه در اون مرکز، دیگه زندان نیست، دیگه درها بازه، خودش باید مراقبت کنه. 15 نفر 20 نفر با هم دیگه در اون مرکز خودشون غذا طبخ میکنن، خودشون مراقبت میکنن و هر 15 16 نفر هم کار میکنن.
یعنی مرحله پیش از بازگشتش، پیش از بازگشت. خانواده.
اما به خانوادهش زنگ میزنه، به مادرش زنگ میزنه، به همسرش زنگ میزنه، میگه من در یک نقطه‌ای هستم، نه در نقاط آسیب شهر، در یک نقطه مناسبی هستم، در خونم بازه و اگر اون مواد فروش حتی شده مراجعه کرده، خود اون 14-15 نفر باش مقابله کردن و باش برخورد کردن و آماده شدن که برگردن به جامعه. اما من نکته ای رو عرض بکنم به عنوان آخرین حالا نکته در این بحث و سوال حضرت عالی این است که ببینید اگر فعالیت های ما در کشور اهم از اقتصادی، بله، عمرانی و موضوعات مختلف پیوست اجتماعی دقیق و کارشناسی شده نداشته باشد. من مثال بزنم، مثل مسکن مهر. شما تشریف ببرید در مسکنهای مهری که ساخته شده، ببینید پیوست اجتماعیش کجاست، آیا نقاط آسیب همش نقاط آسیبه، چقدر ظرفیت فرهنگی داره، چقدر ظرفیت تفریحی داره، چقدر امکانات، یا موضوعات اقتصادی. ما توسعه اقتصادی رو شروع میکنیم، میگیم فلان منطقه فلان نقطه توسعه اقتصادی پیدا بکنه، اما هیچ پیوست کنترل و کاهش آسیب و موضوعات اجتماعی براش نمیبینیم. الان که من دارم عرض میکنم سرکار خانم کریمی، شنوندگان محترم، ما باید فکر 20 سال آینده رو بکنیم. الان ضربتی عمل کردن، یه کارای خوبی هم میکنیم، دست مریضات خدا قوت، اما فرزندان ما، نوه های ما، بچه های ما در 20 سال آینده مواجه میشن با یک شهر، با یک کشور توسعه یافته مثلا اقتصادی، اما درگیر فراوان آسیب های اجتماعی که مقام معظم رهبری فرمودن آسیب های اجتماعی خطرناکترین مسئله کشور است. و اگر موضوعی بخواد خم بکنه کمر کشور رو، آسیب‌های اجتماعی است. پس خواهش من این است از همه مسئولین قبل و بعد که به موضوع مسائل اجتماعی به عنوان یک پیوست دو فوریتی برای همه موضوعات کشور نگاه بکنن، که انشالله ما نسل آینده حداقل شاهد این باشیم که در این حوزه آسیب ما یک کاهش چشمگیری رو
ما امیدواریم اتفاق بیفته. به عنوان آخرین سوال میخوام جناب سردار از شما بپرسم، بخشی از آسیب‌های مرتبط با بحث مواد مخدر متاسفانه داره در بستر فضای مجازی اتفاق میفته، پلیس در این حوزه برای مقابله چه راهکاری رو اندیشیده و چه در واقع همکاری هایی داره با شما صورت میگیره؟
خب بعد از این که حالا تقریبا شاید کوچ قاچاقچی ها رو خورد و فروش ها رو داشتیم از حوزه فضای حقیقی به فضای مجازی، پلیس هم با راندیگ مرکز اطلاعات فضای مجازی در خود مجموعه پلیس، ما این حوزه رو بس رصد و شناسایی و احصا و عرض کنم تشکیل پرونده‌های اطلاعاتی و عملیاتی در دستور کار قرار دادیم. بخشی از اقدامات مقابله ما در کنار حالا در میدان حقیقی فضای حقیقی در بحث فضای مجازی هست، هم اشراف خوبی تو این حوزه هست، طرحی در سطح کشور با همکاری پلیس فتا در واقع اجرا میشه،
اتفاق میفته،
بله، انجام میشه و اشراف خوبی تو این حوزه ایجاد شده. در واقع ما تلاش پلیس اینه که قاچاقچیان چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی از این به اصطلاح خلأ قانونی استفاده نکنن، چه خلأ قانونی و چه خلأ توجه، در واقع این عنایت هست. و یه اطمینان خاطر میدیم که پلیس در تمام صحنه حضور داره. گفتم خدمتون به واسطه اینکه حالا شاید نوع مواد، حالا شرط سیاست های طالبان، چندگانه طالبان، یک افزایش چند برابری قیمت داشتیم، شاید سوداوری فوق العاده بالایی هست، این پول کثیفی که ازش اسم برده میشه تحت قاچاق مواد مخدر، خب دامنگیر خیلی هست، یارو به هر ترفندی دست میزنه، از هر شیوه و شگردی استفاده میکنه. و حتی الان متاسفانه با بحث ناخالصی موادم که داریم به واسطه اینکه بتونه به سوداوریش برسه، من اون بحث حالا تغییر نگرش اشاره کردم، ولی الان یکی از آسیب های وضعیت موجود همین ناخالصی موادم هست که شاید بیشتر ما سعی میکنیم آگاهی‌سازی در حوزه معتادان و متجاور و جامعه معتادین هم داشته باشیم، بیان به سمت داروهای قانونی ترک اعتیاد و به سمت سوی مواد نرن، که واقعیتش در بعضی جاها مرگ و میرهایی داریم ناشی از اون ناخالصی موادی هست که اتفاق میفته. در هر صورت پلیس در حوزه فضای مجازی هم اقدامات خوبی داره شکل داده و در حال پیگیری هست. باندهای متعددی توی این زمینه، اسامی متعدد توی این حالا امسال سال گذشته ما در واقع متلاشی کردن همکاران ما در حوزه فضای مجازی که خب در رسانه ها حتما ملاحظه فرمودید.
درود بر شما، متشکرم جناب سردار. بر شما همکارانتون در پلیس مبارزه با مواد مخدر آرزوی توفیق و روزافزون داریم. جناب دکتر صد از شما ممنون، سپاسگزاریم و امیدواریم روز رو شاهد باشیم که با یک هماهنگی همافزا بین بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف ما شاهد مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر، همینطور مصرف کنندگان باشیم و صحنه شهرهای ما و سیمای شهرهای ما پاک بشه از حضور معتادین متجاور. ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که همراه امروز برنامه گفتگو اجتماعی بودین. برای همکارانم هم در پخش آرزوی موفقیت و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. بسیار خرسندیم از اینکه قرار هست 8 ساعت رو همراه شما باشیم با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی خوشحالیم از اینکه فصل پاییز میتونیم با رادیو گفتگو هم کلام شما باشیم. در دومین روز از البته دومین ماه از فصل پاییز قرار داریم، 26 روز از آبان 1403. انشاءالله هر جایی که هستی تنتون سلامت باشه، دلتون خوش باشه و روزی کرور کرور سمت شما سرازیر. من و همکارانم همراه شما هستیم با برنامه هایی که میخواییم تقدیمتون کنیم. حضور مبارک شما عرض بکنم که برای عضویت در کانال شبکه ما یعنی رادیو گفتگو کافیس عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال بفرمایید. شما مخاطب فرهیخته شبکه گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اون میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه بفرمایید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها در کانال به صورت روزانه بارگذاری میشه، در اختیار شما قرار میگیره که شما ما رو دنبال بفرمایید، که به دوستانتون ما رو سفارش بکنید، که ما برنامه بسازیم تقدیم حضور شما کنیم، که شما انتقاد کنید، نظر بدید و ما حتما عمل کنیم.
بهینه سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس سی